جامی از زلال کوثر، برگرفته از فرموده های استاد محمد تقی مصباح یزدی. فصل سوم، عصف پذیری از سیره فاطمی. اهمیت عصف پذیری. انسان این شاهکار آفرینش در نهاد خیش هماره رو به سوی کمال دارد و با اشتهای سیری ناپذیر در تکاپوی صعود به مدارج کمال، تعالی و ترقی است. تکامل و حرکت استکمالی انسان عبارت است از تغییراتی تدریجی در راستای شکوفایی و به فعلیت رسانی استمدادهای فطری. این تغییرات به وسیله نیروهای به ودیعت نهاده شده در سرشت کمالگرای آدمی و با استفاده از شرایط و امکانات خارجی انجام می‌پذیرد. در راستای عروج به قله‌های رفیع ترقی و کمال، یکی از کاری‌ترین نیروهای فطری آدمی میل به تقلید و عصف پذیری و یکی از امکانات خارجی سیره و تجربه کمال یافتگان است. احساس الگوخواهی فطری و درونی از یک سو و مشاهده ی سیر تکاملی به کمال رسیدگان از دیگر سوی، انسان را وامی دارد تا برای رسیدن سریع‌تر به کمال مطلوب، روش و سیره آن تکامل یافتگان را الگوی خیش سازد و تلاشی آگاهانه و هدفدار برای ایجاد هماهنگی و انسجام رفتاری با الگوهای خیش در پیش گیرد. انواع عصف پذیری. چنان که گروهی از روانشناسان نیز گفتند، تقلید و الگو پذیری به معنای عام آن بر سه قسم است: محاکات، تقلید بالمعنى الاخص، اقتباس. یک، محاکات. تقلید ناآگاهانه و عاری از هر گونه اندیشه و تشخیص را محاکات گویند، مانند کودک چند ماهه‌ای که در پی خنده اطرافیان بیدرنگ می‌خندد. دو، تقلید بالمعنى الاخص یا تقلید بچگانه. این نوع تقلید الگو برداری نیمه آگاهانه از رفتار دیگران است. در تقلید بچگانه عنصر آگاهی و هدفداری حضور دارد، اما حضوری کمرنگ و اندک، مانند طفل 3 ساله‌ای که تنها برای شبیه سازی خود به اطرافیان از اعمال ایشان تقلید می نماید بدون آنکه قصد و هدف آن اعمال را درک کند. 3. اقتباس. این قسم عالی ترین مرتبه تقلید می باشد. عبارت است از تکرار عمل دیگری با آگاهی کافی از حسن کار او. این نوع تقلید و الگو برداری کاملا آگاهانه و هدفدار و از روی علم و قصد می باشد، همانند نوجوان یا جوانی که از میان رفتارهای اطرافیان آن را که بهتر می یابد بر می گزیند و برای این گزینش دلیلی هم اقامه می کند. در بحث عصف پذیری سر و کار ما با اقتباس است و محاکات و نیز تقلید بچگانه از گستره بحث خارج است. در عرصه عصف پذیری آنچه مطلوب و ارزشمند است الگو پذیری کاملا آگاهانه، هدفدار و از روی معرفت و شناخت کامل می باشد. لحاظ عنصر آگاهی و هدفداری در الگو پذیری ها متفاوت است. گاه کامل است که شخص پس از تفکر، استدلال، تجزیه و تحلیل عقلی و با بصیرت کامل به تقلید از الگو می‌پردازد و گاه در حد کمال نیست و شخص می‌تواند برای تقلید خیش دلیلی منطقی ارائه نماید، ولی به دلیلی ارتکازی به تقلید مبادرت می‌ورزد که این دلیل می‌تواند از ابهام درآید و به وضوح بپیوندد. پس عمده اعمال تقلیدی انسان آگاهانه و هدفدار است، هرچند بسیاری از افراد در تعیین ملاک‌های الگو پذیری و تشخیص الگوهای شایسته دچار اشتباه می‌شوند. خطاها در عصف پذیری. هر انسانی طبق نظام ارزشی خود کمال را در چیزی می‌بیند و طبق فطرت کمال‌جویی خیش در پی کسانی که واجد آن چیزند به راه می‌افتد تا با اقتدای به ایشان راه به سوی کمال بپیماید. در روند این اقتدا و تقلید 3 خطا ممکن است پیش آید. 1. اشتباه در تشخیص مصداق کمال. انتخاب عضو بدین بستگی دارد که عضو پذیر کمال را در چه چیزی بداند. کسی که کمال انسان را در ثروتمندی میپندارد مسلماً ثروتمندان را الگوی خود میانگارد و در رفتار به ایشان میگراید و از سوی دیگر فقرا و مستمندان را به سبب فقر و مسکنتشان در خور توجه نمیداند. از آنان میگریزد و سعی میکند تا آنجا که میتواند شبیهشان نباشد. 2. اشتباه در تعیین عضو کامل. انسان معمولاً در اینکه چه عضوهایی از کمال لازم برای عضوگیری برخوردارند دچار اشتباه می‌شود. برای نمونه اگر علم و دانش را مصداق کمال بدانیم، باز امکان این اشتباه وجود دارد که انسان‌هایی را که در واقع دانشمند نیستند، دانشمند بپنداریم و تابع و مقلدشان شویم. در زمینه هیچ یک از علوم و معارف بشری، دانشوران و کارشناسان راستین به سهولت شناخته نمی‌شوند و همواره ممکن است که عالم نمایان جاهل و گندم نمایان جوفروش عموم مردم را بفریبند و در پی خود بکشانند. 3. اشتباه در حد و مرز الگوپذیری. این اشتباه وقتی رخ می نماید که الگو و مرجعی که به حق در زمینه ای معین صاحب نظر است، در سایر زمینه ها نیز الگوی خیش بپنداریم. یا برعکس، کسی را تنها به دلیل آن که در زمینه ای خاص کاردان و متخصص نیست، لایق الگو بودن در هیچ قلمروی ندانیم. انتخاب یک الگوی جامع و راستین در گروه 3 شناخت و آگاهی است: شناخت مصداق کمال، شناخت مصداق کامل، شناخت حد و مرز لیاقت ها. اشتباه در هر یک از این موارد ممکن است ما را به عضوهای نالایق و الگوهای دروغین رهنمون شود و موجب خسارات عظیم مادی و معنوی گردد. معرفی الگوهای راستین به افراد جامعه و مبارزه با الگوهای دروغین آنچنان پر اهمیت است که وقتی الگوی نادرست به جامعه ارائه می شود، رهبری چون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شخصاً وارد میدان شده، بت‌های فکری و فرهنگی را در هم می شکند و با هشداری تاریخی گوینده را از خطر ارتداد و اعدام برحذر می دارد. با کمال تأسف و تأثر، روز گذشته، روز شنبه 8 بهمن، از صدای جمهوری اسلامی مطلبی در مورد الگوی زن پخش گردیده است که انسان شرم دارد بازگو نماید. فردی که این مطلب را پخش کرده است، تعزیر و اخراج می‌گردد و دستندرکاران آن تعزیر خواهند شد. در صورتی که ثابت شود قصد توهین در کار بوده است، بلاشک فرد توهین کننده محکوم به اعدام است. اگر بار دیگر از این گونه قضایا تکرار گردد، موجب تنبیه و توبیخ و مجازات شدید و جدی مسئولان بالای صدا و سیما خواهد شد. البته در تمامی زمینه‌ها قوه قضاییه اقدام می نماید. آفت‌های عضو پذیری. عضو پذیری گرچه پر اهمیت و دارای تأثیری بس شگرف است، اما همچون هر امر مثبت دیگری میتواند دستخوش آفت شده زمینه خسارت‌های عظیم را فراهم آورد. از این روی در این مقام به مهمترین آفات الگو پذیری میپردازیم. یک، الگو پذیری مطلق از آبا و اجداد. نخستین الگوهای آدمی پدر و مادرند. کودک والدین خیش را هم از لحاظ قدرت و هم از لحاظ علم بسی برتر از خود می‌بیند و به تجربه در می‌یابد که پیروی از پدر و مادر فواید بسیاری برای او دارد. از این روی می‌پندارد همه چیز را باید از پدر و مادر آموخت و در هر زمینه‌ای باید از آنان پیروی کرد. اگر این خصلت پیروی مطلق و بیچون و چرا از آبا و اجداد در سالها و مراحل بعدی زندگی همچنان پا بر جا بماند، باید گفت که شخص هنوز در دوران طفولیت به سر می‌برد و در زمینه الگوپذیری دچار انحراف گشته است. قرآن کریم در آیات متعددی کسانی که آبا و اجداد خود را تنها مرجع تقلید میپندارند و برای گفتار و کردارشان قدر و قیمت نابجا قائلند سخت مینکوهند.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
وهنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، میگویند آنچه از پدران خود یافته ایم ما را بس است. آیا اگر پدران آنها چیزی نمیدانستند و هدایت نیافته بودند باز از آنها پیروی میکنند؟ دو، الگو پذیری غیر عاقلانه از باطل. آفت دیگر تقلید این است که شخص برای حفظ رابطه مودت آمیز خود با دیگران یا به قصد ایجاد مناسبات دوستانه با آنان مقبولاتشان را که خلاف حق و حقیقت است پذیرا شود، یعنی از حق جدا شود تا به خلق بپیوندد. حضرت ابراهیم علیه السلام قوم خود را به همین جهت نکوهش می کند.
إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة.
شما غیر از خدا بت‌هایی برای خود انتخاب کرده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سه، الگو پذیری از اکثریت. آفت دیگر این است که فرد کثرت طرفداران یک رأی و عقیده را دلیل حقانیت آن رأی و عقیده بپندارد و آن را بپذیرد. اینکه پاره از افراد در هر امری تابع اکثریت می شوند ناشی از همین پندار باطل است. موضع قرآن کریم در این مورد چنان واضح است که نیازی به ذکر نمونه نیست. چهار، الگو پذیری کامل از الگوهای غیر ساله. اگر وجود یک یا چند خصلت نیکو در الگویی باعث این پندار شود که عقیده و سیره او در همه زمینه ها معتبر است، الگو پذیری در لبه پرتگاهی خطرناک واقع می شود. متاسفانه الگو پذیری امروزه رواجی عجیب یافته است. فلان دکتر یا مهندس درباره مسائل فرهنگی ابراز عقیده می نماید. فلان مقام اجرایی کشور در عرصه مسائل تخصصی فقه رأی صادر می کند. فلان فیلسوف اعلام می دارد که به نظام اقتصادی خاصی معتقد است. فلان قهرمان ورزشی در عرصه مسائل سیاسی اظهار نظر می کند. و فلان مقام زن درباره حجاب فتوا صادر می کند. هر گروهی از یکی از اینان تقلید می کند و از این طریق به چیزی اعتقاد می یابد، غافل از آن که قبول برتری مسلم یا نامسلم کسی در زمینه ای معین نباید سبب این پندار شود که او در زمینه های دیگر نیز شایستگی دارد. روش های اصلاح عصف پذیری. حال که دانستیم الگو پذیری آفاتی دارد و می تواند برای الگو پذیر زیانهای فراوان به بار آورد، سوال مهمی پیش می آید و آن این که چگونه می توان با آفات تقلید و الگو پذیری مبارزه کرد و زلالت ها و انحرافات فردی و اجتماعی را که از آن ناشی می شوند لااقل تخفیف داد. این مسئله که حل آن برای یک مصلح اجتماعی از قدر و اهمیت عظیمی برخوردار است، با دست به دست هم دادن چند شیوه تربیتی و اصلاحی می تواند حل شود. یک، افزایش معرفت عمومی. اساسی ترین، مشکل گشاترین و کارسازترین شیوه این است که قدرت تفکر و تعقل و تأمل مردم را بیشتر نماییم تا این مطلب را عمیقاً بفهمند که کمال آدمی به اموری از قبیل پول و ثروت، دانش و صنعت و اقسام و اشکال گوناگون قدرت اجتماعی نیست. وانگهی موفقیت یک فرد در یکی از این زمینه ها اگر مسلم نیز باشد، باز دلیل صحت آرا و نظرات او در دیگر زمینه ها و دلیل درستی رفتارهای فردی و اجتماعی او نتواند بود. افزایش قدرت تفکر مردم سبب خواهد شد که همچنین دریابند پدر و مادر مرجع تقلید سراسر زندگی فرزند و همه ابعاد و وجوه حیات او نیستند و نیز در خواهند یافت که حقیقت را نباید فدای هیچ چیز و هیچ کس کرد و حتی برای ایجاد یا حفظ یا تحکیم ارتباطات دوستانه و همزیستی مسالمت‌آمیز و همبستگی اجتماعی نباید از حق دست برداشت. کثرت طرفداران یک رأی و عقیده نیز دلیل حقانیت آن نخواهد بود. فهم عمیق این مطالب موجب خواهد شد که بسیاری از افراد، گروه‌ها و قشرهایی که الگوهای عقیده و عمل مردم به حساب می‌آیند، از کرسی مرجعیت تقلید فرو افتند و افراد، گروه‌ها و قشرهای دیگری که صلاحیت این امر خطیر را دارند، متصدیان شوند. اگر در روح و ذهن هر فردی گرد و غبار آراء و نظرات فاسد و اوهام و خیالات باطل فرو نشیند، آن فرد می تواند الگوهای راستین را از الگوهای دروغین تمیز دهد. بدین ترتیب الگوهای عقیده و عمل مردم کسانی خواهند شد که باید بشوند و کسانی خواهند بود که باید باشند و پیداست که اگر الگوهای جامعه انسانهای زی صلاح باشند، مردم در راه ثواب خواهند افتاد. دو، بهره‌گیری از ویژگی‌های روانی، عاطفی، اجتماعی. افزایش معرفت عمومی هرچند شیوه زیربنایی است، اما نیازمند زمان و فرصت وسیع، نیروی انسانی عظیم و فعالیت‌های جان فرساست. این شیوه مخصوصاً در جامعه‌هایی که اکثریت افراد آنها معلوماتی ناچیز و نیروی تعقلی ضعیف داشته باشند، با کندی و سختی مضاعف مواجه خواهد شد. از این روی باید از شیوه های دیگر نیست که نتایج آنها سریع‌تر و سهل‌تر به بار آید سود جست. در این شیوه ها از ویژگی های روانی و اجتماعی مردم، مثلا از مجالس و محافل مذهبی، عرف و عادات، آداب و رسوم، مناسک، شعائر، احساسات و عواطف آنها در راه اصلاح جامعه استفاده های دقیق و بجا می شود. اساساً نباید پنداش که تنها راه تأثیر در مردم و هدایت آنان به طریق حق و حقیقت، استدلال و براهین عقلی، فلسفی و منطقی است، بلکه باید از خصایص روانی، اجتماعی و مذهبی آنان تا جایی که صحیح و برحق است، بهره‌های درست گرفت. تأثیری که این گونه بهره‌گیری‌ها در تکوین و تغییر شخصیت‌های افراد دارد، به مراتب بیش از تأثیری است که ادله خشک عقلی تواند داشت. آفرین بر حضرت امام رحمت الله علیه که از عواطف و احساسات مقدس مردم برای به ثمر رسانی انقلاب اسلامی به بهترین وجه استفاده کرد. حضرت امام با بهره‌گیری از ویژگی‌های عاطفی، مذهبی و اجتماعی مردم، ایجادگر تحولی بنیادین در روحیه مردمان و برپا کننده انقلابی بی‌نظیر در ایران گردید. آن تغییر و تحول بنیادین در اوایل انقلاب بیشتر برخواست از شور پاک و احساسات مقدس مردم بود، اما حفظ و استمرار آن روحیه های ارزشمند دیگر در گروه شور و احساسات نخواهد بود، چرا که هر احساس و شوری اگر پشتوانه معرفتی پیدا نکند به تدریج فرو می نشیند. از این روی برای استوارسازی بنای انقلاب و استمرار آرمان‌هایان لازم است تلاش فرهنگی وسیعی در جهت افزایش معرفت و شعور عمومی صورت پذیرد، تا از این رهگذر عواطف و احساسات مقدس به شورمایه‌ای دائمی تبدیل گردد. 3، پذیری از چشم‌انداز قرآنی. پروردگار جهانیان و نازل فرمای قرآن جاویدان در آخرین نامه انسانسازی خود برای بشر شیوه های مختلفی برای تربیت و تزکیت انسان ارائه می فرماید. روش‌هایی که هر کدام تأثیری خاص بر روح و روان و منش رفتاری انسان می‌گذارد. روش‌هایی چون بشارت به نعمت‌های جاویدان، بیمدهی از عذاب همیشگی، بیان سرگذشت گذشتگان، داستان پیامبران، استفاده از تمثیل و بهره‌گیری از قسم و سوگند. یکی از مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تربیتی که در قرآن به کرات مورد توجه قرار گرفته است، ارائه الگوهای شایسته به طور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. باری، تعیین الگوهای صحیح و تأکید بر پیروی از ایشان و نیز رسوا کردن الگوهای ناصحیح و در هم کوبیدن بت‌های فکری و فرهنگی از مهمترین روش‌های تربیتی قرآن کریم است. یک، معرفی اسوه حسنه. قرآن پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله را الگوی شایسته و اسوه حسنه مؤمنان راستین معرفی می‌فرماید.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
در پیامبر خدا برای شما، برای کسانی که به خدای متعال و روز بازپسین امیدوارند و خدای را بسیار یاد می کنند، الگویی نیکو وجود دارد. آنچه در این آیه شریفه و نورانی قابل توجه است، جمله لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا می باشد. این جمله بدل از ضمیر خطاب در لکم است تا دلالت کند بر اینکه اقتدا و تأسی کامل به رسول خدا صلوات الله علیه و آله توفیقی است که نصیب هر کسی نمی شود. اسوه پذیری از رسول صفت حمیده است که هر مؤمنی بدان متصف نمی شود، بلکه مؤمنانی به این صفت پسندیده نائل می شوند که ایمانی راستین به خداوند و روز قیامت داشته باشند، ایمانیانی که دل در گرو عشق خداوند دارند و او را بسیار یاد می کنند، و در نتیجه این ذکر و توجه مداوم است که تأسی کامل به رسول خدا صورت می پذیرد. آری، داعیه داران مسلمانی آن هنگام به مقام رفیع تبعیت و اسوه پذیری کامل از اسوه حسن نائل خواهند آمد که به خدا و روز جزا باوری راستین بیابند. به هر میزان که ایمان ما به خدا و روز جزا ضعیف‌تر باشد، انگیزه و توفیق ما در اقتدا به رسول الله صلوات الله علیه و آله، این اسوه حسنه الهی کمتر و ضعیف‌تر خواهد بود. دو، اسوه‌دهی از سیره پیامبران. خداوند متعال از پیامبر رحمت می‌خواهد که در عرصه خطیر ابلاغ رسالت به پیامبران اولوالعزم اقتدا کند و همچون ایشان صبر و استقامت پیش سازد و از شتاب و بی‌صبری بپرهیزد.
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.
در تبلیغ دین خدا و تحمل اذیت امت همچون پیامبران اولو العزم صبور باش و برای عذاب آنان شتاب مکن. در آیتی دیگر از پیامبر اسلام که خود اسوه حسنه مؤمنان است، خواسته می شود که در پیمودن راه هدایت به پیامبران پیشین اقتدا کند.
اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی.
آنان کسانی هستند که خداوند متعال هدایتشان کرده است، به هدایت ایشان اقتدا کن. 3. الگودهی از سیره ابراهیم و پیروان او. پروردگار جهانیان در قرآن مجید ابراهیم علیه السلام و پیروان راستین او را الگوهای شایسته در عرصه تولی، یعنی اظهار محبت و ارادت به خداوندگار یگانه، و تبری، یعنی ابراز بیزاری و نفرت از مشرکان و همه خدایان دروغین معرفی می‌فرماید.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك.
در إبراهيم و کسانی که با او بودند برای شما مؤمنان الگوی نیکوست. آن هنگام که به قوم خیش گفتند ما از شما و از آنچه جز خدا می پرستید بیزاریم، میان ما و شما دشمنی و کین پا برجاست تا آن که به خداوند یگانه ایمان بیاورید، مگر در این سخن ابراهیم به پدرش که حتما برای تو آمرزش خواهم طلبید، و در دعای بعد بر اسب بودن ایشان برای مؤمنان راستین تأکید می برزد.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى.
به راستی در آنان برای شما، برای کسانی که به خدای متعال و روز بازپسین امید دارند، الگوی نیکو وجود دارد. چهار، تشویق به عضو پذیری از مؤمنان صالح. خداوند متعال پاداش اقتدا کنندگان به مؤمنان صالح را هم تراز خود ایشان معرفی می نماید تا ارزش عضو پذیری صحیح را خاطر نشان سازد.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باغ‌های از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است کامیابی بزرگ. در قرآن کریم بیش از 100 بار سخن از تبعیت و اتباع می رود و این خود نشان دهنده نهایت اهمیتی است که این کتاب انسان سازی برای عضو پذیری و تقلید در عرصه تربیت و تزکیت و هدایت انسان ها قائل است. باری از آنجا که اصول مکتب و خط مشی اعتقادی اخلاقی پیامبران و مؤمنان صالح مشترک است و به زمان و مکان خاصی محدود نمی گردد، قرآن کریم برای همه پویندگان راه هدایت اقتدا به سیره صالحان گذشته را لازم و ضروری می داند. تا نزل انسان بر گستره خاک گسترده است، مسیر پیموده شده از سوی پیامبران و اولیای الهی همواره قابل اقتدا و تأسی است. 5. الگوسازی در قالب داستان و تمثیل. هدف بسیاری از داستان‌ها و تمثیل‌های قرآنی الگوسازی از سیره پیامبران و مؤمنان راستین و عبرت‌دهی از فرجام پیشوایان کفر و گمراهی و بدکاران عالم است.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
به راستی که در بیان داستان ایشان برای صاحبان اندیشه عبرت کامل خواهد بود. برای نمونه خداوند متعال در آیاتی آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران را مثال می‌زند و ایشان را اسوه و الگوی تمام مؤمنان جهان اعم از زن و مرد معرفی می نماید.
و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه
و باز خدا برای مؤمنان آسیه زن فرعون را مثل آورد هنگامی که از شوهر کافرش بیزاری جست و عرض کرد بارلاها من از قصر فرعونی و عزت دنیوی او گذشتم تو خانه‌ای در بهشت برای من بنا کن و مرا از شر فرعون کافر و کردارش و از قوم ستمکار نجات بخش و نیز مریم دختر عمران که عفاف و پاک دامنی ورزید. در این دعایه خداوند متعال با استفاده از شیوه تمثیل به معرفی دو الگوی شایسته می پردازد آسیه و مریم. گویا خداوند متعال خطاب به همه ایمان آورندگان می فرماید اگر می خواهید به الگویی تأسی و اقتدا نمایید به سیره رفتاری این دو زن بنگرید. از وسعت نظر و بلند همتی همسر فرعون سرمشق بگیرید که با وجود فراهم بودن همه امکانات مادی و دنیوی در قصر فرعون به این دنیای زودگذر فانی و لذت‌های آنی به دیده تحقیر نگریست و از خداوند ملک متعالی و قصرهای باقی و نجات از شر ستمکاران یاغی را طلبید. همت را بنگرید که تا چه حد والاست. میگوید میخواهم از این کاخ نجات پیدا کنم ولی به چیزی فروتر از مقام قرب و رضوان تو هم رضایت نمیدهم. پس مرا از شر فرعون و رفتار ناشایست او و قوم ستمکارش نجات بخش و مرا به خانه نزد خودت در بهشت جاویدان منتقل فرما و نیز از مریم سرمشق بگیرید از پاکی و عفاف او ایمان صادقانه و از بندگی خالصانه او. فاطمه الگوی دردانه سروری فاطمه بر مریم و آسیه. معرفی مریم علیها السلام در مقام الگوی شایسته همه مؤمنان در حالی است که بهترین تفسیر کننده آیات قرآن مریم را سرور بانوان زمانه خیش معرفی می کند و فاطمه را سید، سرور و سرآمد جمله زنان در طول تاریخ. مریم سرور زنان زمانه خیش بود اما دخترم فاطمه سرور همه زنان جهان از آغاز تا فرجام آن است. او قسمتی از وجود من، نور چشم من، میوه قلب من و روح میان دو پهلوی من است. فرشته‌ای بر من نازل شد و به من بشارت داد که فاطمه سرور همه زنان اهل بهشت و نیز سرآمد همه بانوان امتم است. صدیقتون لا مثلها صدیقه تفرق به صدق عن الحقیقه بدا به ذالک الوجود و ظاهر سر و ظهور الحق فی المظاهر هی البتول و طهر و الازرائی کمریم طهر ولا سوائی فا انها سیدت النسائی و مریم الکبرا بلا خفائی. بدین ترتیب فضیلت و سروری فاطمه علیها السلام بر آسیه و مریم ثابت می شود. آن مقام و منزلت زهرای مرضیه نه تنها بسی والاتر از مقام آسیه و مریم صدیقه است که اوج فضیلت آسیه و مریم بدان است که توفیق خدمتگزاری آستان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را به هنگام وضع حمل فاطمه زهرا یافتند. مریم به ابریق بهشتی شوید او را، عیسی فراز آسمان ها جوید او را. اگر خدا می‌خواست درباره حضرت زهرا علیها السلام مثل بزند می‌فرمود و ضرب الله مثلا للذین آمنوا فاطمه بنت محمد. او الگوی همه زنان و مردان با ایمان است. او سرور بانوان هر دو جهان است. افتخار آسیا و مریم آن است که از خدمتگزاران درگاه فاطمه می باشند. فاطمه استمرار اسوه حسنه. پدر فاطمه به فرموده صریح قرآن جاودان اسوه شایسته همه خدا باوران است.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی می باشد، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند، و این در حالی است که رسول الله این شایسته ترین اسوه حسنه مؤمنان به کرات یگان دخترش فاطمه را پاره وجود خیش، روح و ریحان خیش و جان و جانان خیش می خواند و با تعابیری گونگون رضایت او را رضایت خود و ناراحتی او را ناراحتی خیش اعلام می دارد. چنین تأکیدات متواتری از جانب رسول الله با چه هدفی صادر گردیده است؟ چرا پیامبر رحمت اسوه حسنه مؤمنان بر این حقیقت فراوان تأکید می برزد که فاطمه پاره ای از وجود من است؟ آیا این همه تأکید جز برای آن است که توجه همه مؤمنان طول تاریخ را به اسوه پذیری از ابعاد زندگانی فاطمه در مقام استمرار بخش سیرگ رسول الله جلب کند؟ چرا چنین نباشد؟ در حالی که وجود فاطمه از وجود رسول خدا جدا نیست، وجود فاطمه قسمتی از وجود رسول خداست و سیره او جلوه دیگری از سیرگ رسول خدا. وجود فاطمه مکمل وجود رسول خداست و اسوه‌گری فاطمه تکمیل کننده اسوه‌گری شایسته ترین اسوه حسنه. تکمیل کننده اسوه حسنه در عرصه‌هایی چون دفاع جانانه از ارزش‌های اسلام، جانبازی برای استمرار رسالت، عشق‌بازی در راه بقا و دوام ولایت، جهاد بی امان فرهنگی، تقوا و عبادت، مهرورزی و محبت، عفاف و حجاب، تربیت فرزند، تدبیر منزل و تجهیز روحی روانی مرد برای جهاد. فاطمه، حجت و الگوی امامان. فاطمه استمرار اسوه حسن است و این است رمز و راز آن که سیره فاطمه برای همه امامان از نسل او اسوه، حجت و الگو می گردد. نحن حجت الله علی الخلق و فاطمه حجت علینا. ما امامان معصوم حجت خداوند بر مردمان هستیم و فاطمه حجت خداوند بر ما. اسوه‌گری سیره فاطمه علیها السلام چنان در اوج یگانگی است که مولای عدل گستر ما که جهانی چشم انتظار اوست تا ظهور نماید و الگوی همگان در تمام ابعاد وجودی انسان گردد، فاطمه را اسوه نیکوی زندگانی خیش معرفی می‌فرماید و فی ابنت رسول الله لیا اسوه حسنه، همانا در دختر رسول خدا برای من الگوی شایسته وجود دارد. فاطمه الگوی زندگانی من است، نه از آن جهت که مادر من است، بلکه بدین جهت که دختر رسول خداست و استمرار وجود او پاره وجود رسول خداست و اسوه پذیری از وی همان اسوه پذیری از رسول خداست و در یک کلام اسوه پذیری از فاطمه همان امتثال فرمان خدا در اسوه پذیری از رسول خداست. ای وجود اقدست روح و روان مصطفی، مصطفی معبود را جانان، تو جان مصطفی. فاطمه نه تنها الگوی زنان که الگوی تمام جهانیان است. اسوه‌گری فاطمه هرچند برای زنان در بردارنده یگانه ترین و زیباترین جلوه هاست، اما اسوه‌گری او ویژه زنان نیست. هرچند روز ولادت فاطمه افتخار بخش تمام زنان عالم گردیده و روز زن نامیده شده است، اما روز ولادت او افتخار بخش همه مردان و زنان جهان و جلوه نمای تمام مکارم اخلاقی است و بنابر یکی از جامع ترین و زیباترین بیانها، انتخاب چنین روزی به عنوان روز زن به معنی انتخاب زیباترین، متعالی ترین و مقدس ترین الگو برای زنان مسلمان، بلکه زنان همه جهان است. تجلیل از مقام فاطمه علیها السلام، تکریم ایمان، تقوا، علم، ادب، شجاعت، ایثار، جهاد، شهادت و در یک کلمه مکارم اخلاق است که پدر بزرگوارش برای اتمام آن مبعوث شد. و آنگاه که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فاطمه را پاره تن خیش می‌خواند، به جهانیان می‌آموزد که جلوه والای کرامت انسانی و اخلاق اسلامی را در این چهره مقدس جستجو کنند و مادران جهان شعاعی از این خورشید درخشان برگیرند و کانون حیات انسانها را گرم و روشن سازند. عوامل تأثیرگذار بر شخصیت اسوه ها. در عرصه اسوه پذیری، عوامل اساسی تأثیرگذار بر شخصیت اسوه ها امری تعیین کننده و بسیار مهم به شمار می آید. اگر شخصیت اسوه را بیش از هر چیز تابع عواملی چون وراثت، محیط جنینی، محیط جغرافیایی و محیط اجتماعی او بدانیم، اساساً جایگاهی برای اسوه پذیری باقی نخواهد ماند. چرا که شکلگیری شخصیت اسوه را از رهگذر عوامل جبری چون جبر وراثت، جبر محیط، جبر غریزه و جبر سن دانسته ایم. اما اگر در این اعتقاد به تأثیر عواملی چون ارث، محیط و سن مؤثرترین عامل در پیریزی و تکامل شخصیت را اراده و اختیار آزاد بدانیم، اسوه پذیری جایگاه ممتاز و ویژه‌ای می‌یابد و هر اسوه‌ای، هرچند که در مکان‌ها و زمان‌های دور زیسته باشد، قابل اقتدا و تأثیر خواهد گشت. از این روی در این فصل ابتدا به مجموع عوامل تأثیرگذار بر شخصیت‌های انسانی اشارتی می‌کنیم و آنگاه پس از تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل، به بررسی عوامل شکل‌دهی شخصیت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و شیوه‌های اسوه‌پذیری از ایشان می‌پردازیم. روانشناسان با وجود اختلاف‌های عمیق و فراوان، جملگی بر این مسئله اتفاق نظر دارند که در شکل‌گیری و تحول شخصیت آدمی، دو عامل وراثت و محیط به عنوان عامل اصلی دخالت و تأثیر دارند. ایشان بعضاً دو عامل گذشت زمان یعنی سن و وجدان اخلاقی را نیز می‌افزایند. یک، وراثت. تأثیر و اهمیت وراثت به معنای تمام ظرفیت‌ها و استعدادهای ژنتیکی و کروموزومی که آدمی از پدر، مادر و اجداد خود گرفته با خود به دنیا می‌آورد، در پایه‌گذاری و تشکیل شخصیت انسان نمی‌تواند مورد شک و تردید واقع شود. عامل وراثت بر خصوصیات جسمانی مانند رنگ پوست و چشم و مو، بلندی یا کوتاهی قامت، فربهی یا لاغری و نیز بر چگونگی کارکرد اعضای درونی بدن مانند قلب، مغز، معده، سلسله اعصاب و غده‌ها و نیز بر خصوصیاتی چون هوش و حافظه مؤثر است. به عنوان مثال، میزان ترشح غده‌های بدن که می‌تواند تحت تأثیر عامل وراثت قرار گیرد، تأثیر عظیمی در صحت و سلامت مزاج و در عواطف و هیجانات و فعالیت‌های روانی و در زندگی مادی و معنوی ما دارد. چنان که ترشح بیش از اندازه یکی از این غدد، مثلا تیروئید، سبب تندخویی و زودخشمی و بی اختیاری حرکات و واکنش‌ها و در نتیجه بی ثباتی رفتار شخص می‌گردد و کاستی تراوش این غده آثار مخالفی چون اضطراب، سستی، بی‌قیدی و وارفتگی بر جای می‌گذارد. 2. محیط. محیط در مقام عاملی مؤثر در شکلگیری شخصیت‌ها به دو قسم تقسیم می‌گردد: محیط داخلی و محیط خارجی. الف، محیط داخلی. مراد از محیط داخلی درون رحم مادر در مدت بارداری است که همه عوامل مؤثر بر جنین درون رحم را در بر می‌گیرند. از آنجا که تغذیه جنین از خون مادر است، عواملی چون سن مادر، وضع مزاجی و روانی او و نوع غذاهایی که صرف می کند در چگونگی رشد جنین تأثیر بسزایی دارد. خلاصه آنکه محیط قبل از تولد تأثیری مهم در تشکیل شخصیت کودک دارد، بدین گونه که یا به شکوفایی بعضی از استعدادهای ارثی کمک می‌کند یا برعکس برای آنها ایجاد مزاحمت می‌کند. ب. محیط خارجی. محیط خارجی که در بردارندگی مجموع عوامل پیرامونی مؤثر بعد از تولد است، خود به دو قسم انقسام می‌یابد: محیط طبیعی و جغرافیایی و محیط انسانی و اجتماعی. محیط طبیعی و جغرافیایی، این عامل شامل منطقه جغرافیایی، نوع آب و هوا، مثلا گرم سیری، معتدل یا سرد سیری، و چگونگی غذاهایی که انسان می‌خورد است، که در چگونگی رشد و نمو و حتی در ساختمان بدنی، قیافه، استعدادهای هوشی و سن بلوغ تأثیر فراوان دارند. محیط انسانی و اجتماعی، این محیط خود شامل محیط‌های بسیاری از جمله محیط خانواده و محیط‌های بیرون از خانواده در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی است. از میان این محیط‌ها، تأثیر محیط خانواده بر شکل‌گیری شخصیت انسان بسی بیشتر و چشمگیر است. اینکه محیط خانواده پر از شور و نشاط باشد، اینکه پدر و مادر تا چه میزان دارای حسن تفاهم، سازگاری و حرمت‌گذاری باشند و اینکه والدین دارای چه فضیلت‌ها یا رذیلت‌های اخلاقی باشند و خلاصه هر آنچه در محیط خانواده می‌گذرد، نخستین و با دوام‌ترین آثار را در کودک بر جای می‌گذارد و شخصیت وی را پی می‌ریزد. بعد از خانواده، محیط‌های گوناگون دیگر چون محیط تعلیم و تربیت و محیط کار تا چگونگی ازدواج و تشکیل خانواده، شخصیت همسر، مجالس و محافل علمی و دینی و مشارکت‌های سیاسی جملگی در تشکیل یا تغییر شخصیت می‌توانند مؤثر واقع شوند. سه، گذشت زمان یا سن. یکی از عوامل مستقل دیگری که در تحول شخصیت دخالت دارد، سن است. بیشک گذشت زمان در تن و روان انسان، گفتار و کردار او، نوع خواسته ها و آرزوهای او و در چگونگی تلاش ها و فعالیت های او تأثیر دارد و تا حدی باعث دگرگونی شخصیت ها می گردد. چهار، وجدان اخلاقی. مراد از وجدان اخلاقی، استعدادهای فطری آدمی در تشخیص خیر و شر و گرایش طبیعی او به سوی خیر و گریز از شر است. روانشناسان در برشماری عوامل مؤثر بر شخصیت انسان معمولاً بر چهار عامل پیش گفته پافشاری می کنند، اما به عقیده ما در کنار عوامل فوق، عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که پاره از آنها در شکل گیری و تحول شخصیت همه انسانها تأثیر دارد و بعضی دیگر در تکوین و تغییر شخصیت انسانهای معدود دخیلند. پنج، فطریات. مراد از فطریات، امور خدادادی است که در میان همه آدمیان مشترک است، هرچند شدت و ضعف می‌پذیرد. فطریات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. الف، غرایز که مربوط به جنبه حیوانی است و از این روی بین انسان و سایر حیوانات مشترک است، مانند میل به غذا، جفت جویی و صیانت ذات. ب، فطریات بالمعن الاخص که متعلق به جنبه انسانی انسان و ویژه بنی آدم است، نظیر قدرت طلبی، جمال دوستی و حقیقت جویی. شش، عوامل غیبی. از جمله عوامل شخصیت ساز دیگر که البته عمومیت ندارد و ممکن است در اکثریت انسانها تحقق نپذیرد، عوامل غیبی و ماورای طبیعی از قبیل وحی و الهام است. آنچه در تکوین و تغییر شخصیت انبیا و اولیای الهی علیهم السلام سهمی به سزا داشته، عامل وحی یا الهام بوده است. عواملی که ایجادگر تحولاتی عظیم در زندگانیان بزرگان و دیگر انسانهای تاریخ بشری گردیده است. پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله مأمور بود که به مردم بفرماید: انما انا بشر مثلکم یوها الیه، من بشری چون شمایم، با این فرق که به من وحی می شود. هفت، اختیار و اراده آزاد. مهمترین عامل تاثیرگذار در شکلگیری شخصیت هر انسان اختیار و اراده آزاد است. به عقیده ما هیچ یک از شش عامل پیش گفته به تنهایی و نه در کنار مجموع پنج عامل دیگر علت تامه شکلگیری و تغییر شخصیت آدمی نمیتواند بود. جزء اخیر علت تامه شکلگیری و تحول شخصیت آدمی که مؤثرترین عامل نیز میباشد اختیار انسان است. اگر از تأثیر و دخالت مهم عامل اراده آزاد و اختیار در شخصیت انسان غفلت یا تغافل یا انکار کنیم، در واقع انسان را تسلیم یک یا دو یا چند جبر دانسته ایم و شخصیت، اراده و رفتار او را معلول یک عامل جبری یا معلول برایند دو یا چند عامل جبری انگاشته ایم. در این صورت انسان موجودی همچون جمادات، نباتات و سایر حیوانات خواهد بود و بنابراین نه تکلیفی خواهد داشت و نه مسئولیتی، نه ستایش، نه تحسینی، نه نکوهش و تقبیحی، نه پاداشی و کیفری. خلاصه همه نظام‌های ارزشی، اهم از حقوقی، اخلاقی و دینی فرو خواهد ریخت و تنها چیزی که بر قلمرو پدیده‌های انسانی حاکمیت و سیطره خواهد داشت، جبر وراثت، جبر محیط، جبر سن و جبر غریزه است، یعنی مجموعی از جبرهای فیزیکی، زیستی، روانی و اجتماعی. اختیار مهمترین عامل تاثیرگذار. قاطع‌ترین عامل تاثیرگذار در رفتار و شخصیت انسان همان نیروی اراده و اختیار آزاد اوست. تأثیر مجموعه عوامل دیگر همچون وراثت، رحم مادر، محیط طبیعی و جغرافیایی، محیط انسانی و اجتماعی و گذشت زمان در رفتار و شخصیت انسان هرگز با تأثیر اراده برخواسته از شناخت‌ها و گرایش‌ها برابری نتواند کرد. اراده افراد نه معلول هیچ یک از این عوامل است، نه معلول برایندی از مجموع آنها. این عامل فقط زمینه را برای اعمال اراده و اختیار انسان فراهم می‌سازند تا وی با توجه به گرایش‌ها و شناخت‌های فطری و روحی خیش آزادانه و خودخواسته رفتار کند. پس هر فرد در برابر هیچ یک از عوامل وراثت، محیط و سن حالت انفعالی محض ندارد. این اراده است که تعیین کننده قاطع رفتار و شخصیت انسان است. اختیار از مهمترین ویژگی‌های آدمی و عامل اساسی ساختن شخصیت انسان و ایجاد اختلافات فرد است. عوامل فیزیکی، زیستی، روانی و اجتماعی هرگز تعیین کننده افعال اختیاری بشر نیستند، بلکه فقط زمینه‌ساز گزینش و اختیار اویند. بدون شک میزان استفاده افراد بشر از این نعمت خداداده مانند سایر نعم الهی یکسان نیست. کسانی هستند که با عدم اعمال این نیرو به تدریج موجبات ضعف و فتور آن را فراهم می آورند و کسان دیگری نیز هستند که با بکارگیری مستمر و صحیح آن چنان قوی و نیرومندش می سازند که می توانند در برابر همه عوامل و مقتضیات دیگر بایستند. بنابراین اگر یکی از خصایص یک فرد نتیجه رفتار اختیاری او نباشد، خواه نتیجه رفتار غیر اختیاری و ناخواسته وی باشد، خواه مقتضای عوامل زیستی مانند بلند قامتی یا کوتاه قدی، لاغری یا چاقی، رنگ مو و رنگ چشم، آن خصیصه از مقومات شخصیت او نخواهد بود. همچنین اگر امری منشأ هیچ عمل اختیاری نشود، تأثیر و دخالتی در شخصیت نخواهد داشت. خلاصه آنکه شخصیت انسان ساخته و پرداخته ی رفتار اختیاری اوست و چون عامل مباشر در رفتار اختیاری اراده ی آزاد شخص است، باید گفت اراده سهم اساسی و درجه اول را در شکل گیری و تحول شخصیت دارد. عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت فاطمه علیها السلام. در شکلگیری شخصیت یگان اسوه‌ای چون فاطمه زهرا علیها السلام، همه ی عوامل تأثیر گذار بر شخصیت ایشان از عامل وراثت گرفته تا عامل محیط و عوامل غیبی دست به دست هم دادند و پرورش دهنده چنان گل بی نظیری در گلستان وجود گردیدند. ای تو آنگو هر یکتا که به یکتایی تو مادر دهر نیاورد و نیارد به شکم، دختر این گونه به صلب ازلیت نایاب، گوهر این گونه ندارد ابدیت برحم. پدر فاطمه محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، شریفترین آفریده الهی، و مادر او خدیجه بنت خویلد از پاکترین و نجیبترین زنان روزگار و اجداد او جملگی از صالحترین و پاکترین انسانهای روی زمین بودند. بطن در بطن همه بارقی نور ازل، صلب در صلب همه لامعه علم و کرم، مام در مام همه صاحب جاه و حشمت، باب در باب همه قبله حاجات امم، پدران تو همه یک که سواران وجود، مادران تو همه صاحب اعزاز و حشم. نطفه فاطمه علیها السلام در حالی منعقد می گردد که والدین او از رهگذر 40 شبان روز ارتباط خالصانه با خداوند به اوج طهارت روحی دست یافتند و خمیرمایه آن نطفه را با تغذیه از پاکترین و بهترین میوه های بهشتی تکفین بخشیدند. از این روی فاطمه حوراء الانسیه، یعنی حوری سیرتی به صورت انسان نامیده میشد و پیامبر خاتم رایحه بهشت را هماره در وجود او میجویید. انسیه حورا سبب اصل اقامت، اصلی که ببالید بدو نخل امامت، نخلی که ز تولید قدش زاد قیامت، گنجینه عرفان گوهر بحر کرامت. فاطمه علیها السلام در محیط خانواده‌ای سراسر شور، عشق، نشاط، پاکی و صفا پرورش یافته و بعد از وفات مادر نیکو خلق ترین مربیان عهده‌دار تربیت و پرورش او گردیده است. شخصیت فاطمه علیها السلام در کنار پدری استوار گشته که کانون همه توجهات و تحولات در روزگار خیش بوده است. فاطمه علیها السلام نیمی از عمر خیش را در کنار همسری گذرانیده که پرورش یافته ی دامان رسول است و میراثدار خلق و خوی محمدی و بر مجموعه عوامل فوق، عوامل غیبی چون نزول فرشتگان و الهام‌های غیبی را نیز باید افسود. شیوه اسوه پذیری از سیره فاطمی. حال این سوال مطرح می شود که آیا مجموعه عوامل فوق خللی به اسوه‌گری فاطمه علیها السلام وارد نمی سازد؟ فاطمه این که از موهبت‌های الهی بسیاری چون خمیرمایه بهشتی، پدری در نهایت عصمت و طهارت، مادری در اوج شرافت و نجابت و عوامل غیبی برخوردار بوده و شخصیتش در سایه این موهبت‌ها شکل گرفته است، آیا می‌تواند اسوه و الگوی خوبی برای انسان‌های بی‌بهره از این موهبت‌ها قرار گیرد؟ یک، توجه به عامل اختیار در اسوه پذیری. در پاسخ به این گونه سوال‌ها باید گفت تاثیرگذاری مجموعه این عوامل، اهم از ارثی، محیطی، زیستی، تربیتی و غیبی، در شخصیت اسوه‌های همچون فاطمه زهرا علیها السلام نمی‌تواند به مقام اسوه‌گری ایشان هیچ خدشه و خللی وارد سازد، چرا که اولاً ایجاد پاره‌ای از این عوامل و شرایط در سطح خود قابل الگوگیری است. شرایطی چون دقت در انتخاب همسر، اهمیت دادن فوق‌العاده به تهذیب و طهارت روحی والدین قبل از انعقاد نطفه و بعد از آن، ضرورت تغذیه والدین از غذاهای حلال و فایده بخش قبل از انعقاد نطفه و نیز در دوران بارداری و شیردهی. ثانیاً، نهایت تأثیر این عوامل سرعت بخشی به شکوفایی استعدادهای فطری است. استعدادهایی که همگان از آن برخوردارند. مجموعه این عوامل تأثیرگذار هرگز نمیتوانند فرد را از توانایی و استعدادی برخوردار سازند که هیچ مایه فطری نداشته باشد و دیگران به طور کلی از آن محروم باشند. چنان که یادآور شدیم، مؤثرترین و قاطع‌ترین عامل در تعیین رفتار و شخصیت هر انسان، اختیار و اراده آزاد اوست و نهایت تأثیر مجموع عوامل دیگر این است که شناخت‌ها و گرایش‌های فطری را تقویت یا تضعیف کنند و در نتیجه زمینه را برای گزینش و اختیار آزادانه انسان فراهم آورند. بیشک در شکل‌گیری شخصیت اسوه‌هایی چون فاطمه علیها السلام، عواملی چون وراثت، محیط داخلی یعنی رحم مادر، محیط طبیعی و جغرافیایی، دیگر محیط‌های پیرامونی مثل تربیت خانوادگی و چگونگی ازدواج و الهام‌های غیبی مؤثر واقع شده است، اما می‌باید به حدود تأثیر این عوامل توجه داشت. نهایت تأثیر این عوامل سرعت بخشی به شکوفایی استعدادهای فطری فاطمه علیها السلام بوده است، سرعتی والا و بی‌نظیر که ویژه آن حضرت می‌باشد و در اسوه پذیری از ایشان چنین سرعتی هرگز مطلوب و مقصود نیست. در عرصه اسوه پذیری از معصومانی همچون صدیقه طاهره، هرچند شاید به گرد پای ایشان نیز نرسیم، اما چون این نگریشی هرگز نباید باعث یأس و ناامیدی و ایجادگر مانعی در اسوه پذیری از ایشان گردد. اوج عروج فاطمه علیها السلام به رفیع ترین مقام انسانی هماره می باید برای اسوه پذیران امیدوار کننده و نشاط آفرین باشد، چرا که اصلی ترین مایه قوام و شکل گیری شخصیت فاطمه اراده و اختیار آزاد او بوده است. دو، اسوه پذیری از مشترکات انسانی، نه از موهبت‌های الهی. توجه به این نکته نیز ضروری است که معصومان در آن دست از ویژگی‌های خاص خود که تنها از موهبت‌های الهی ناشی شده است و از خصوصیات منحصر به فرد ایشان می‌باشد، اسوه و الگو نمی‌باشند. اما ایشان در هزاران عرصه انسانی با همگان مشترکند، هرچند اختلاف مراتب و درجات آنها قابل انکار نیست و در همین عرصه ها سرمشق و الگوی زندگانی می باشند. عرصه هایی چون غرایز و شهوات، هواهای نفسانی، فطرت، عقل، بندگی و عبادت و روابط اجتماعی. تهیه شده در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.